تراک 159 صفحه 588. و کان امر الله مفعولا. این جمله اشاره است به اینکه تهدیدی که شد حتما واقع می شود، همچنان که واقع شد و خدای تعالی یهود را همانطور که در کتابش لعنت کرد، در خارج نیز خشم خود را شامل آنان نمود و کینه و دشمنی را تا روز قیامت در بین آنان بیفکند و آنچه در آیات بسیار دیگری از قرآنش وعده داد بر سر آنان بیاورد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. از ظاهر سیاق برمی‌آید که این آیه می‌خواهد علت حکم مذکور در آیه سابق را که می‌فرمود به قرآن ایمان بیاورید وگرنه شما را طمس و لعن می‌کنیم بیان کند، و بنابر این برگشت معنا به این می‌شود که مثلا بگوییم ایمان بیاورید به علت اینکه اگر به قرآن ایمان نیاورید با این ایمان نیاوردنتان مشرک شده اید و خدا نمی‌آمرزد اینکه به وی شرک بورزند، در نتیجه غضب و عقوبت او شما را می‌گیرد، وجوه شما را طمس می‌کند و رو به سوی قهقرا می‌کنید و یا لعنتتان می‌کند. پس نتیجه عدم مغفرت همین است که آثار دنیوی شرک ظاهر گردد و طمس و لعن محقق شود. و همین معناست که می‌تواند فرق مضمون این آیه و مضمون آیه زیر باشد که می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا. پاورقی یکم. پاورقی یک. خدا نمی آمرزد این گناه را که به وی شرک بورزند و گناهان سبکتر از آن را از هر کس که خودش بخواهد می آمرزد، و کسی که به خدا شرک بورزد به زلالتی دور از نجات گمراه شده است. سوره نساء آیه 115. ادامه متن. چون آیه مورد بحث که آیه 48 از همین سوره است به آثار سوء دنیوی شرک تهدید می کند، ولی آیه 116 به آثار اخروی آن تهدید می نماید. خواهی گفت هر دو آیه مطلق است و شامل همه آثار می شود. در پاسخ می گوییم بله، از نظر لفظ چنین است، ولیکن از نظر انطباق با مورد فرق می کند. مورد این آثار دنیوی شرک و مورد آن آثار اخروی آن است. و چون خدای عزوجل عزیز و حکیم است و هیچ کار او جزافی و بی حکمت نیست، بناچار نیامرزیدن مشرک و آمرزیدن سایر گناهان او باید طبق حکمت باشد. اما حکمت این که شرک را نمی آمرزد این است که عالم خلقت که سراپایش رحمت خداست، اساسش عبودیت خلق و ربوبیت خدای تعالی است، همچنان که خود خدای تعالی فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پاورقی یکم. و معلوم است که با شرک دیگر عبودیتی نیست. و اما این که سایر گناهان و نافرمانی های کمتر از شرک را می آمرزد از دو راه و وسیله است. یکی شفاعت کسانی که خداوند برای آنها منزلت شفاعت را قرار داده است، از انبیا و اولیا و ملائکه. دیگر به واسطه اعمال صالحه خود افراد گناهکار، چون اعمال صالحه گناهان را عفو می کند. و شفاعت شفیعان نیز برای این است که همانطور که در دنیا واسطه به کمال رسیدن بندگان بودند، در آخرت نیز واسطه باشند، همچنان که خودش فرموده که شفاعت آنان را می پذیرد. و در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اهل المعروفه فی الدنیا هم اهل المعروفه فی الاخره. کسانی که در دنیا واسطه در خیر و برکت بودند، در آخرت نیز دستگیری از گناهکاران را به آنان واگذار می کنند. مترجم. و ما بحث پیرامون مسئله شفاعت را در جلد اول عربی این کتاب به طور مفصل ذکر کردیم. و اما توبه. آیه شریفه متعرض آن نشده، چون مورد مساعد نبود. مورد آیه شرک و عدم ایمان بود و با حفظ عدم ایمان توبه معنا ندارد، علاوه بر این که توبه اختصاص به یک گناه و دو گناه ندارد. آدمی از هر گناهی توبه کند آمرزیده می شود، چه شرک و چه غیر شرک، چون خدای تعالی فرموده قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم. پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند. سوره زاریات آیه 56. دو، بگو ای بندگان من که بر خیشتن ستم کرده اید، از رحمت خدا مایوس نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، چون او آمرزگار رحیم است. برگردید به سوی پروردگارتان. سوره زمر آیه 53 و 54. ادامه مد. و مراد از شرک در آیه معنایی است که شامل کفر نیز می شود، زیرا می دانیم که خدای تعالی به هیچ وجه کفر را نمی آمرزد. پس آیه شامل او نیز می شود، هرچند که از نظر نامگذاری کلمه شرک بر او صادق نباشد. البته این در صورتی است که اصطلاح قرآن را در نظر بگیریم که اهل کتاب را مشرک نمی نامد، هرچند که کفرشان به قرآن و به دینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده در واقع شرکی است که به خدا ورزیدند. به تفسیر آیه 221 سوره بقره مراجعه بفرمایید. وگرنه خود کلمه شرک شامل آنان نیز می شود، زیرا وقتی اهل کتاب به قرآن که مصدق تورات و انجیل آنان است ایمان نیاورند، به خدا کفر ورزیدند و آنچه در دست دارند را، مثلا موسی علیه السلام را، شریک خدای تعالی گرفتند. چون کسی که به موسی علیه السلام ایمان آورده، اگر به عیسی علیه السلام کفر بورزد، موسی را شریک خدا گرفته است. و شاید در این که فرمود ان یشرک، به این که به او شرک بورزند و نفرمود ان الله لا یغفر المشرک و یا مشرکین، همین نکته منظور بوده است. و جمله لمن یشا را آورد تا توهمی که ممکن بود بشود دفع نماید، و آن توهم این است که کسی خیال کند وقتی شرک نورزد و ایمان به خدا داشته باشد، آمرزش سایر گناهان را از خدای تعالی طلبکار می شود و بر خدا واجب می شود او را بیامرزد. و معنای این توهم این است که در این صورت حاکمی مافوق خدا هست که او را محکوم کند و قاهری هست که او را مخذول سازد، در حالی که چنین نیست و خدای تعالی محکوم کسی واقع نمی شود. و به همین جهت است که می بینیم در قرآن کریم بسیاری از امور مشروط به مشیت خدای تعالی شده که در همه آن موارد و یا در بیشترش وجه همین دفع توهمی است که تذکر دادیم، نظیر آیه شریفه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. پاورقی یکم. پاورقی یک: و اما کسانی که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود مادام که آسمان ها و زمین برقرارند، مگر زمانی که پروردگارت نخواهد، و این عطایی است قطع ناشدنی. سوره هود آیه 108. ادامه متن: علاوه بر این که حکمت هم اقتضا می کند که تمامی گناهکاران گناهشان آمرزیده نشود، چون اگر خدای تعالی جمله از هر کس که بخواهد را نیاورد و قرار باشد که همه گناهان و همه گناهکاران آمرزیده شود، امر و نهی الهی و تشریع دین و تربیت الهیه به کلی لغو و باطل می شود. و از اینجا می فهمیم که باید از هر چند بار گناه کردن بعضی از افرادش آمرزیده نشود تا نهی از آن لغو نشود، و این مطلب با عمومیتی که در آیات راجع به اسباب مغفرت است منافات ندارد. برای اینکه در آیه مورد بحث سخن از وقوع آمرزش است و در آن آیات سخن از وعده است که صحیح است به طور مطلق بیان شود. و اما در جایی که سخن از وقوع آمرزش است، با اینکه بعضی از گناهان از کسانی سر می‌زند که به هیچ وجه آمرزیده نمی‌شود یا برای اینکه مرتکب مشرک است و یا به علت دیگر نمی شود، بیان را مطلق آورد. بنابراین معنای آیه چنین می شود که خدای تعالی شرک را از هیچ کافر و مشرکی نمی آمرزد و سایر گناهانی که پایین تر از شرک است به وسیله شفاعت شفیعان از بندگانش و یا به وسیله عمل صالح می آمرزد. و خود او در این آمرزش مقهور و محکوم به این نیست که هر گناهی از انواع گناهان معمول را از هر گناهکاری بیامرزد، بلکه هر جا حکمتش اقتضا کرد میامرزد و هر جا نکرد نمیامرزد. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. راغب میگوید کلمه زکات و یا بگو ماده ز کاف ت در اصل به معنای نموی است که از ناحیه برکت خدای تعالی حاصل می شود، تا آنجا که می گوید و تزکیه انسان نفس خود را دو قسم است، یکی به عمل است که بسیار پسندیده و مورد تأکید است و در آیه شریفه قد افلح من تزکا پاورقی یکم همین قسم منظور است، و یکی دیگر تزکیه زبان است، نظیر این که دو شاهد عادل شخصی را که عدالتش برای حاکم شهر ثابت نشده تعدیل کنند و او را به عدالت بستایند، و این قسم از تزکیه درباره خیشتن و اینکه کسی خود را بستاید مذموم است، و خدای تعالی از آن نهی کرده می‌فرماید لا تزکو انفسکم، و نهی خدای تعالی از این قسم تزکیه خود نوعی تأدیب بندگان است، چون محو کردن انسان از خود هم از نظر عقل و هم از نظر شرع قبیح است، و به همین جهت وقتی از حکیم می‌پرسیدند آن چه عملی است که با اینکه حق است زشت است، گفت اینکه کسی خود را به کمالی که دارد ستایش کند. این گفتار راغب بود. پاورقی دوم. لیکن همین عمل در بعضی از موارد نظیر مورد دفاع و موردی که لازم است نعمت الهی اظهار شود زشت نیست. مترجم. پاورقی ها. یک، به یقین رستگار شد آن کس که خود را تزکیه کرد. دو، مفردات راغب صفحه 214. ادامه متن. و چون آیه شریفه در ضمن آیات مربوط به کفار واقع شده که متعرض حال اهل کتاب است، این ظهور را دارد که گویا این خود ستایان همان اهل کتاب و یا بعضی از آنان بودند، و اگر آنان را به صفت اهل کتاب توصیف نکرد و نفرمود اهل کتاب خود ستا هستند، برای این بود که معنای کلمه اهل کتاب دانایان به خدا و آیات خداست، و معلوم از کسی که به چنین مقامی رسیده باشد آلوده به امثال این رذایل نمی شود. اگر دیدیم که علمای یهود و نصارا چنین شدند، در حقیقت به خدا و به کتاب خدا و به علم خود پشت کردند. مؤید این مطلب آیه زیر است که از قول یهود نقل می کند که گفتند نحنو ابناء الله و احباؤه پاورقی یکم، و یا گفتند لن تمسن النار الا ایاما معدوده پاورقی دوم، و یا برای خود ولایت اثبات کردند و قرآن به این مناسبت فرمود قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس پاورقی سوم. پس به شهادت آن سیاق و این آیات میتوان گفت آیه شریفه به طور کنایه یهود را مذمت میکند، و در حقیقت این آیه استشهادی است برای مطالبی که در آیات سابق درباره یهود بود، و از استکبار یهود از خضوع در برابر حق و زیر بار حق نرفتنشان و به آیات خدای سبحان ایمان نیاوردنشان و استقرار لعنت الهی در آنان سخن می گفت. پس آیه مورد بحث می خواهد بفرماید همه آن بدیهایی که از یهودیان برشمردیم از لوازم خودپسندی و خودستائی ایشان است. پاورقی ها. یک، ما پسران خدا و دوستان اوییم. سوره مائده آیه 18. دو، آتش به ما نمی رسد مگر چند روزی. سوره بقره آیه 80. سه، بگوهان ای کسانی که به دین یهود گرایش دارید، اگر پنداشته اید که تنها شما و نه دیگر مردم اولیای خدا هستید، چنین و چنان کنید. سوره جمعه آیه 6.